أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما التجري في الاجتهاد ففيه مواضعه من الكلام العزل في إمكانه، وهو وإن كان محل الخلاف بين الأعلام إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدرجا والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة عقلية ونقلية. کلام ما در رابطه با اقسام اجتهاد بود. اقسام بود که پای اعلان با مقامه شریف فرمودن اجتهاد به دو قسمت تقسیم می شود، یکی اجتهاد مطلق و یکی اجتهاد به محض تجلی. بحث ما در اجتهاد مطلق تمام شد. بحثی که الان وارد می شویم مربوط به اجتهاد به نحو تجلی. صاحب کفایه می‌فرماید درباره اجتهاد به نحو تجلی سه مطلب وجود دارد که باید اینها مورد بررسی قرار بگیرد. اولین مطلب امکان اجتهاد متجلی. آیا تجلی در اجتهاد اصلا امکان دارد یا این که نه امکان ندارد؟ می فرماید اختلاف الاعلام. در اینجا دو قول است. قول اول قول مشهور است که قائل به امکان شده اند، گفتند اجتهاد متجلی ممکن است. و اما قول ثانی قول غیر مشهور است که گفتن اجتهاد به نحو تجلی محال است، اصلا امکان ندارد. خب حالا باید ادله را بررسی کنیم. صاحب کفایه همین قول مشهور را قبول دارد، قائل به این هستند که اجتهاد به نحو تجلی امکان دارد. البته صاحب کفایه یه قدم از مشهور هم جلوتر رفته، میرسیم بعدا انشاءالله. میفرماید اجتهاد به نحو تجلی نه تنها امکان دارد بلکه ضرورت دارد و وجود دارد. حالا توضیح میدهیم چجوری ضرورت و وجود دارد. از امکان ها رو بالاتر گذاشته. مشهور گفتن امکان دارد، صاحب کفایه میگه نه، ضرورت و وجود هم دارد. حالا این انشاءالله توضیح میدن. خب بریم سراغ قول مشهور که قائل به امکان شدن دلیل اینها چی؟ دلیل اینها آن است که گفتن که تجلی در اجتهاد امکان دارد به خاطر دو جهت. دو عامل وجود دارد که سبب میشود که تجلی در اجتهاد امکان داشته باشد. یک، عامل اول می فرماید اختلاف مسائل فقهی از نظر سهولت و صعوبت. مسائل فقهی همه یک درجه نیستن، بعضی ها خیلی ساده هستن ولی بعضی از مسائل فقهی پیچیده تر هستن. قاعدتاً اون مسئله ای که ساده تر است زودتر اجتهاد در اون پیدا می شود، چون خیلی پیچیده نیست، روایاتش صاف است، آیاتش صاف است، مشکلی ندارد فقیه. فعلاهازان در اونجا اجتهاد بهتر حاصل می شود. غیر از اون مسائلی که پیچیده هست و خیلی بالاخره تفحص لازم دارد، خیلی بالا و پایین دارد، انقلت و قلت در این زیاد دارد. پس این یه عامل اختلاف مسائل فقهی از حیث سهولت و صعوبت. و اما عامل دوم در اینجا در باب تجزی می‌فرماید اختلاف اشخاص است از جهت مهارت داشتن یا قلت مهارت. افراد مختلفند، ذهن‌ها و استعدادها مختلفند. یک وقت یکی مهارتش کمتره، خب در اون مسائل ساده به اجتهاد میرسه، چون زیاد مهارت نداره در اون مسائل سخت به اجتهاد نمیرسه، اون چه تجلی دیگه. اما یک وقت شخصی که مهارت فراوانتری داره، مهارت بهتری داره، خب این میجاد مجتهد مطلق. بس علاها بل اساس اجتهاد به نحو تجلی امکان داره. اگر ما به این دو عامل توجه کنیم، اختلاف المسائل سهولتن و صعوبتن و اختلاف الاشخاص مهارتن و قلت مهارته، مهارتش بیشتر یا مهارتش کمتره، این دو عامل سبب تجزیه میشه. اگر ما به این دو تا دقت کنیم متوجه میشویم که اجتهاد به نحو تجزیه امر نامعقولی نیست، امر معقولی. طبیعی قضایا هم همینه. انسان توجه فرمودی مسائلی که ساده تر هست، بله مسائلی که ساده هست زودتر متوجه میشه، سهوتوی مسئله را در میاد. شما الان کفایه خوندید از اولی کفایه تا اینجا، بعضی از مسائل را میبینید تا انسان دهان باز میکنه شما دیگه تا آخرش را خونده میشه. بعضی از مسائل هرچی ما توضیح میدهیم باز میبینیم گره ابروها باز نشده، همه یه جوری نگاه میکنه، خب میبینیم که مسئله حل نشد. چرا؟ اصلا مسئله پیچیده است، خیلی واضح است. تجزیه در اجتهاد خیلی بدیهی و روشن است که اجتهاد در بعضی از مسائل زودتر حاصل میشود. و این عاملش دو چیز است، یکی اختلاف المسائل صعوبتن و سهولتن، یکی هم اختلاف الاشخاص. یکی واقعا ذهن خیلی نابغه‌ای داره، خب این اجتهاد مطلق پیدا می‌کنه. یکی خب ذهن نابغه‌ای نداره، ذهن خوبی داره ولی به حد نبوغ نیست. این برای چی حاصل می‌شود؟ تجزیه در اجتهاد. فعلاها بل اساس تجزیه در اجتهاد امران ممکن. با توجه به این دو عاملی که گفتیم این دلیل مشهور بود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف آرو بالاتر می‌گذاره، از مشهور یک کمی میرود جلوتر، میفرماید تجزیه در اجتهاد نه تنها امکان دارد بلکه تجزیه در اجتهاد ضرورت و وجود دارد. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه ما در فلسفه یه قاعده اینو از یه قاعده فلسفی استفاده میکنم، ما در فلسفه یه قاعده ای داریم، گفتن تفره محال است، تفره با تای تناب، تفره محال است. تفره یعنی چه؟ تفره یعنی این که انسان بدون پشت سرگذاشتن مراحل قبلی دقیقا جهش بکند به مراتب بعدی، امکان ندارد چنین چیزی. اگر کسی میخواهد به اون مراتب عالیه برسد باید مراتب دانیه را چکار کنه؟ طی کنه. حالا بعضی ها زودتر طی میکنن، بعضی ها کنتره، ولی نمیشه مراحل پایین را طی نکرده انسان برسد به مرحله عالیه. حالا صاحب کفایه میفرماید شما قائل هستید، به این آقایون میگه شما قائل هستید که اجتهاد مطلق امکان داره، میگه بدون تجزی اصلا به اجتهاد مطلق نمیشه رسید، اول باید تجزی حاصل بشه تا ما با اجتهاد مطلق برسیم، و الا لازمه از چی میشود؟ تفره میشود، و تفره هم محال است. تکرار میکنن صاحب کفایه حرفش بالاتر از مشهوره، اجتهاد به نحو تجزی نه تنها ممکن است بلکه وجوب و ضرورت دارد. چرا؟ بر اساس قاعده فلسفی در علم فلسفه گفتن آقا از تفره تو محال، تفره یعنی جهش
از مراحل گذشته بدون اینکه اونها رو پشت سر بگذارد طبعتا بره در مرحله عالی قرار بگیرد. که معالت چنین چیزی حفظه نمیشود. فعلا هذا الاساس باید مراحل دانیه طی بشود تا نوبت به مرحله عالیه برسد. خب این قاعده فلسفی که روشن شد، صاحب کفایی به این آقایی میفرماید شما قائلی که اجتهاد به نحو تجزی محال است، ولی میگید اجتهاد به نحو مطلق امکان دارد. این قول دوم اینو میگه صاحب کفایی ما چمیزی اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ چون وصول به اجتهاد مطلق از مسیر اجتهاد تجزی باید بگذرد. محال شما از این خیابان نگذره بخواهی به اون مقصد برسی، باید از این مرحله عبور کنی. توجه فرمودی خیابان رسیدن به اجتهاد مطلق اجتهاد چیه؟ تجزیه. این باید طی بشود تا شما به او برسید. کلاس اول و نخونده، دوم نخونده، چطور میخواد کلاس پنجم حاضر بشود؟ حفره محال از چنین چیزی. فعلا حاضر اساس صاحب کفایه میفرماید برای وصول به اجتهاد مطلق اجتهاد به نحو تجزی نه تنها ممکن است بلکه ضرورت و وجوب دارد. چرا؟ به خاطر اینکه تفره چیه؟ محال است. هادا تمام الکلام فی القول الاول. چه قول مشهور؟ بریم سراغ قول دوم. کسانی که قائل شدن اجتهاد به نحو تجزی محاله، گفتن اصلا محال است اجتهاد به نحو تجزی، اینا دلیلی دارن. دلیلشون چیه؟ دقت کنید. گفتن که این دلیل دو تا مقدمه دارد. اگر دقت بفرمایید گفتن مقدمه اولا، گفتن اجتهاد یک ملکه است، ملکه نفسانی. کسی که مجتهد می شود در درون او یک ملکه استنباط حاصل می شود. پس الاجتهاد و ملکه هم این یک. دو مقدمه ثانی گفتن آقا ملکه یک امر بسیط است، ملکه یک امر بسیط است. وقتی که ملکه اجتهادی امر بسیط شد، بسیط دیگه قابل تجزیه نمی شود. اگه تجزیه بشود پس مرکب است، در حالی که اجتهاد ملکه بسیطه است. الاجتهاد و ملکتون و الملکتو بسیطتون فالاجتهاد و بسیط و شیء البسیط لا یقبل تجزیه. چیزی که بسیط شد دیگه جز بردار نیست. تجلی در اجتهاد با بساطت اجتهاد منافات دارد. توجه فرمودید. این استدلالی که در اینجا کرده خوب دقت کنید. صاحب کفایه جواب میده، این عنایت رو صاحب کفایه میفرماید کسانی که قائل به تجزی هستند، خوب دقت کنید، کسانی که قائل به تجزی هستند ملکه اجتهاد را تجزیه نمی کنند. اینها میگن مسائل فقه مختلف است، نه خود اجتهاد. خوب دقت کنید، کسانی که قائل به تجزی در اجتهادن نمیخوان بگن اجتهاد جز جز میشود، میخوان بگن متعلق اجتهاد اجزایی دارد که اون مسائل فقهی باشه. متعلق اجتهاد تجزی دارد نه خود اجتهاد. یعنی عنایت کنید همون ملکه بسیطه به یک مسئله تعلق میگیره، نه اینکه این ملکه در اون مسئله تجزیه شده است. پس در واقع تجزیه در اجتهاد تجزی در خود اجتهاد نیست که با بساطتش مخالفت داشته باشد. شما بگید تجزی در کجا؟ متعلق اجتهاد. یعنی اون مسائل فقهی بعضی هاش اجتهاد بهش تعلق گرفته و بعضی ها تعلق نگرفته. تجزی در نفس اجتهاد نیست. اجتهاد همون ملکه بسیط است، منتها این ملکه بسیط یه وقت تعلق میگیرد به یه مسئله، یه وقت به ده تا مسئله، یه وقت به صد تا مسئله. ما در این ملکه قائل به تجزیه نیستیم، در متعلقش قائل به تجزیه هستیم. یعنی میگیم این ملکه بسیطه یه جا پیدا شده، این ملکه بسیطه ده مسئله پیدا شده، یا این ملکه بسیطه در 20 مسئله. پس تجزیه در اجتهاد با من بگیم تجزیه در اجتهاد تجزی در خود ملکه استنباط، بلکه تجزی در متعلقشی که اون مسائل فقهی هستن. فعلا هذا الاساس لا اشکال فی امکان الاجتهاد به نحو تجزی. این مسئله دیگه تمامه. بریم مطلب دوم. گفتیم بحث در اجتهاد و نحو تجزی صاحب کفایی فقط سه تا مطلب باید اینجا روشن بشه. مطلب اول امکان تجزی بود که بحثش را کردیم، و اما مطلب دوم، مطلب دوم آن است که صاحب کفایه می‌فرماید، مطلب دوم آن است که آیا مجتهد متجزی می‌تواند به نظر خودش عمل کند؟ کسی که اجتهاد به نحو تجزی دارد آیا خودش می‌تواند اجتهادی که کرده به اون اجتهاد عمل کنه، یا اینکه نباید بره تقلید کند از مجتهد مطلق؟ فرض کنید آقای طلبه ای فاضل خوش استعداده به مرحله اجتهاد به نحو تجزی رسیده است، که معمولا طلبه‌ای که خوب درس بخوانند سال اول و دوم درس خارجشون دیگه متجزی میشوند، معمولا طلبه‌ای که خوب درس بخوانند اینطور هستند، سال اول و دوم در درس خارج تجزی را پیدا میکنند. خب حالا این میتونه به نظرهای فقهی خودش در همون مسائلی که اجتهاد کرده عمل بکند، یا این که نباید تقلید کند از مجتهد صاحب کفایه؟ فقط اینجا هم اختلاف شد، دو قول شد. قول اول قول مشهور و صاحب کفایه، گفتن بله میتواند عمل کند، مجتهد متجزی میتواند به اجتهاد خودش در همون مسائلی که اجتهاد کرده به اینها عمل کند. به چه دلیل؟ گفتن به دلیل اطلاقات، دقت کنید تا توضیح بدن، اطلاقات ادله مدارک احکام، اطلاقات ادله مدارک احکام. توضیح داره، هر حکمی که مجتهد میخواهد استنباط کند، این حکم توجه فرمودید مدرکی داره، مدرکش یا آیه است یا روایت است، یا حکم عقل است یا اجماع ادله اربعه داریم، یا آیه است یا روایت است یا اجماع است یا عقل. صاحب کفایه میفهمه این ادله اربعه مدارک حکم هستند. این ادله اربعه میفرماید حجیت اینها اطلاق دارد، هم متجزی را میگیرد هم مجتهد مطلق را میگیرد. چطور اطلاق دارد؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این مدارک احکام، این ادله‌ای که مدارک احکام هستند، یا برمیگردد به حجیت سند یا برمیگردد به حجیت ظهور، یکی از این دو تا هست، یه چیز دیگری. اما در باب حجیت ظهور می‌فرماید خب دلیل حجیت ظهور چیه؟ بنا عقلا. عقلا هم هیچ فرقی نمی‌گذارند در حجیت ظواهر بین کسی که متجزی باشد و بین کسی که چیه؟ مطلق باشد. ظواهر مطلقا حجت است. هیچ کدام از عقلا نمیدن یا آقای ظواهر حجیتش فقط مال مجتهد مطلق است. نه، این آقای متجزی هم از ظاهر این روایت این مطلب را استنباط کرده، ادله حجیت ظواهر متجزی را میگیرد. و اما قسم دوم ادله حجیت سند است، مثلا ادله حجیت خبر واحد می‌فرماید این هم اطلاق دارد. ادله‌ای که می‌گوید خبر واحد حجت است، این مطلق است. یعنی هر کسی خبر واحدی برای او حاصل شد، رفت و این خبر واحد را جز در سلسله سند ثقه باشد، دلیل می‌گه در حق او حجت است. حالا چه این بفرمایید، چه این که متجزی باشد، چه این که مطلق باشد. پس این آقای متجزی رفته سراغ ادله مدارک احکام، و اون مدارک احکام دلیل حجیت اونها اطلاق دارد، به فرمایی متجزی را میگیرد همون طوری که مطلق را میگیرد بلا فرق بین نام. پس چرا این آقای متجزی نظرش حجت نباشه؟ به خاطر اینکه این نظر را یا از ظواهر گرفته یا از ادله حجیت سند گرفته. در این ادله ظواهر و در ادله حجیت سند هیچ قیدی وجود ندارد بر اینکه آقای متجزی را خارج کنند. فعلاهازا استنباطی که کرده استنباط صحیحی. البته فقط یه قید دارد، و اون قیدشان است که این آقای مجتهد باید بتواند فحص از معارضات بکند. یعنی وقتی که یه ظاهری را دید، یه سندی را دید، به مجرد این نمیتونه عمل کنه، باید معارضاتش دیده باشه قدرت جمع بین اینها رو هم داشته باشه، یعنی واقعا اجتهادش اجتهاد باشد ها، ولو تجزی هست اما اجتهادش باید کامل باشد، یعنی در خصوص اون مسئله باید کامل کامل باشد، تمام معارضا رو ببینن، تمام اون فحشهایی که لازم است انجام بده. مفروضم اینها بحث در اجتهاد متجزی اونجاییست که در مسئله اجتهادش ناقص نباشه، در خود اون مسئله ای که تجزی دارد در اونجا دیگه اجتهادش هیچ نقصی نداشته باشه. الا ایالن سامی که فایی میفرماید به نظر ما میتواند مجتهد متجزی به نظر خودش عمل کند، ادله حجیت شامل حال او میشود، استنباط او صحیح است، مشروطا به این که اجتهادش در خصوص اون مسئله به نحو اتم و اکمل، یعنی واجد شرایط اجتهاد باشه، فحص لازم را انجام داده باشه. فرض ما هم همینجاست، یعنی از اون مجتهد متجزی بحث نمی کنیم که اجتهادش ناقص باشه، مجتهد متجزی می دیم در خصوص همون مسئلهی که تجزی دارد و نیکانش را کامل انجام داده. خب اینم مطلب دوم. بریم مطلب سوم. مطلب سوم است که خب آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا نه؟ دیگران می توانند از او تقلید کنند یا اینکه دیگران نمی توانند از او تقلید کنند؟ باز مطلبی که الان گفتیم در ذهن شریفتون باشه، مفروض آن است که اجتهادش کامل است، یعنی هیچ نقصی در اون مسئله به هیچ وجه من الوجود ندارد، یعنی تمام شرایطی که اجتهاد دارد در خصوص اون مسئله تمام شرایط را به کار برده. صاحب کفایه میفرماید در اینجا باز دو قوله. قول اول میفرماید قول کسانی است که قائل به توقف شدن، گفتن این اشکال دارد، هیچ طرفی را انتخاب نکرد، یعنی نگفتن میشود تقلیل کرد، نگفتن نمیشود. خب چرا اینها توقف کردن؟ دو بحث دارد. گفتن اما این که بتوانیم از مجتهد متجزی تقلید کنیم، گفتن بچهش به خاطر این است که مجتهد متجزی عالم است در اون مسئله و تقلید هم عبارت است از رجوع الجاهل الی عالم. خب این آقا در این مسئله عالم، حالا به مسائلی کار نداریم ولی همین مسئله را عالم است، چون مفروضمون هم همین است. پس بناهن علا هازا تقلید حقیقتش رجوع الجاهله بلد عالم، این آقای متجزی عالم است دیگه در همین مسئله، پس از این جهت بگیم تقریرش جایزه. و اما بچه اون طرف، بچه اون طرف که بعضی ها اشکال کردن گفتن که ادلهی که دلالت می کنن بر جواز تقلید، این ادله اطلاق ندارد، اطلاق ندارد، چون که اطلاق ندارد به قدر متیقن باید اتفاق کنید، قدر متیقن مجتهد مطلق است و علاهازا مجتهد متجزی مشکل پیدا می کنید. توجه فرمودید، ادله جواز تقلید اطلاق ندارد، چون که اطلاق ندارد در مواردی که اطلاق نداریم باید چکار کنیم؟ قدر متیقن عمل کنیم. قدر متیقن از ادله جواز تقلید کجا می شود؟ مجتهد مطلق می شود. فعلا هازا توقف کردن، اون بر مسئله را میبینید این، این بر مسئله را میبینید این، این قول اول. و اما قول ثانی، قول خود صاحب کفایت، البته حواله به بعدی ده صاحب کفایت میفرماید بعدن که به بحث تقلید رسیدیم، فعلا به بحث اجتهاد، بعدن که به بحث تقلید رسیدیم اونجا ادله را بررسی میکنیم، خواهید دید چه ادله اطلاق دارد، مجتهد متجزی را میگیرد که حالا انشاءالله بعدن به او خواهیم رسید، چون حواله به بعد کرده ما هم همون بعدن انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بعد از آنی که این تقلیل را میگوید، به پیوست همین مسئله تقلیل مسئله قضاوت را مطرح کرد، آیا جایز است مجتهد متجزی قضاوت کند؟ البته در همون همین سومه، تتمه سومه، آیا مجتهد متجزی می تواند قضاوت کند؟ البته در همون مسئله ای که چیکار کرده؟ اجتهاد کرده، تو همون مسئله می تواند قضاوت کند؟ قضاوتش مشروعیت دارد یا ندارد؟ صاحب کفایه می زند خب فیه اشکال، این اشکال دارد، اشکالش از تقلیدش سنگین‌تر می‌شود. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه قاضی باید عارف به احکام باشد و مفروض آن است که این آقا عارف به احکام نیست. حالا یه مسئله، دو مسئله را این اجتهاد کرده، همه مسائل را که اجتهاد نکرده. فعلاها و الاساس می‌فرماید امکان دارد چیزی در اینجا اشکال کند، بگه مجتهد متجزی قضاوتش نافذ نیست، لأنه لیس عارفا بالاحکام الشرعیه. بعد میفرماید اللهم، حرف دیروز میفرماید اللهم الا ان یقال، دیروز گفتیم از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود که قاضی معرفت به احکام داشته باشد فی جمله، نه بل جمله. ینظر من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. گفتیم از این فقرات اینطور استفاده میشه که معرفت فی جمله کافی، معرفت بل جمله لازم نیست. خب این مجتهد متجزی در خصوص اون مسئله معرفت فی جمله دارد دیگه، چون معرفت فی جمله دارد پس موضوع قضاوت تمام میشود، ادله حجیت قضاوت شامل حال متجزی میشود. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اگر ما بگوییم، سوال میکنم جواب بدید، اگر ما بگوییم در قاضی معرفت بل جمله لازم است، متجزی قضاوتش صحیح است یا ناصحیح است؟ ناصحیح. اما اگر بگوییم در قاضی معرفت بل جمله لازم است، قضاوتش صحیح یا صحیح؟ صحیح میشود. صاحب کفایی میکنند از مقبوله همین دومی استفاده میشود، معرفت
بل
جمله، بل جمله لازم نیست. فعلاها و الاساس جمع‌بندی کنم نظر صاحب کفایه در باب اجتهاد تجزی. یک، تجزی در اجتهاد امکان دارد. دو، مجتهد متجزی میتواند به نظر خودش عمل کند. سه، تقلید غیر از او جایز است. چهار، قضاوت او هم نافذ است. یعنی صاحب کفایه بین متجزی و بین مطلق هیچ تفاوتی قائل نشده، البته متجزی در خصوص همون جایی که اجتهاد کرده است. لا فرق بین المطلق و المتجزی. بفهم کدوم میرسیم انشاءالله، چون بعدم گفتیم در بحث تمیز میرسیم دیگه، اینجا دوباره بحث رو بله بله میگردیم دیگه، اونا همه بله میگه. امروز میخوام بازم بخونیم ها، چه الان براتون گفتم یه بچه آماده باشید، عبارت ها رو سریع بخونیم، میخوام بریم جلو که دیگه آخر سال نمانیم انشاءالله. و اما بله، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما تا شیره شما را نکشیم سال را تحویل شما نمیدهیم، عربتون را در بیاوریم به سختی میاندازیم. یادتون بمونه بگی آن جلسه آخر کفایی پارسال، یادتونه جلسه آخر کفایی یادتون هست یا نه؟ چند ساعت طول کشید؟ بله، یک ساعت و سه ربع، یک ساعت و سه ربع درس تاریخی رو یادتون مونده دیگه، یادتونه. امسال هم همینطور. خب فشار می آورید که زودتر ان شاء الله. و اما تجزی، بله باید فشار آورد. و اما تجزی به اجتهاد تبیین مواضع امور کلام از اول فی امکانه و هو این امکان و امکان محل الخلاف بین الاعلام الا انه شنچنین است لا ينبغ الارتیاض فیه، یعنی در امکان، در امکان تجزی. چرا؟ دو تا عامل دارد که سبب تجزی می شود، اختلاف المسائل و اختلاف الاشکال. حیث و کان ابواب الفعل مختلفتن مدرکن و المدارک متفاوتتن سهولتن و سهولتن عقلیتن و یه عامل، عامل دوم ما اختلاف الاشکال فعل اطلاعه علیها بر اون مدارک و فی طول الباع، باع یعنی قدرت علمی، در طول الباع یعنی سعه قدرت علمی و قصورهی یعنی قصور الباع، یعنی که قدرتشون کم باشه به نسبت الیها یعنی اون مداره. فروب به شخص کثیر الاطلاع و طویل الباع فی مدرک باب به مهارتهی به نقلیات اول عقلیات، اما ولیس کذالک، همین آقایی که توی مسئله ای طول الباء داره، همین آقا در مسئله دیگرین قدرت را، خب تجزیه همطور درست میشه دیگه، ولیس کذالک یعنی کثیر الاطلاع و طویل الباء نیست، فی آخر یعنی باب آخر، در باب دیگری نیست، لعدم مهارتی فیها، چون مهارت ندارد فیها یعنی در مدارک اون باب، و به صناعهی در حالی که مبتنی هست اون باب، علیها یعنی بر اون مدارک، و هازا به ضرورت، یعنی این عاملی که اشاره کردیم به نحو بدیهی، ربما یوجب حصول القدرت علی الاستنباط فی بعضها یعنی بعض الابواب، لسهولت مدرکهی او لمهارت شخص فیه مع صعوبتهی، یعنی صعوبت مدرک، مع عدم القدرت علی ما لیس کذالک، اون آقا هم قدرت ندارد در اون بابی که لیس کذالک یعنی ساده نیست. بل از اینجا صاحب کفایه از مشهور جدا می شود، تا اینجا با مشهور بود، ثابت کرد که اجتهاد به نحو تجزی چی دارد؟ امکان دارد. از اینجا میره بالاتر، یه نه تنها امکان دارد بلکه اصلا ضرورت و وجود دارد، بل یستحیل حصول و اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی، اصلا محال است اجتهاد مطلقی حاصل بشه و ما هست مسیر اجتهاد تجزی عبور نکرده باشیم. چرا به لزوم تفره؟ چون لازم میاد تفره یعنی چی؟ یعنی جهش از مراحل گذشته بدون پی کردن اونها، محال است چنین چیزی. امکان بله دیگه، عادتا دیگه به نحو اعجاز که امکان داره، توجه فرمودید خدا اعجاز کنه، توجه کردید حالا یه بچه کودکی هم یه دفعه مشهد بشه، بحث در همون عادتا نشه. و به ساطت الملکه، این دلیل قول دومه، آقایونی که میگفتن تجزیه در اجتهاد چیه؟ محاله. چرا تمسط میکردن چی؟ ملکه بسیطه، وقتی بسیطه تجزیه بردار صاحبی که باید جواب بده. و به ساطت الملکه، ملکه یعنی ملکه اجتهاد، و عدم و قبول ملکه از تجزیته، ملکه اجتهاد تجزیه بردار نیست، این لا تمنع و من حصول اون ملکه به نسبت الی بعض الابواب. ببینید صاحب کفایه جزء شدن و بعض شدن را در کجا آورده؟ در ابواب متعلق اجتهاد. اجتهاد بسیط است ولی به یک جا تعلق گرفته، به دو جا تعلق گرفته. در واقع تجزیه در اجتهاد به تجزیه در ملکه بر نمیگردد، به تجزیه در متعلق این ملکه برمیگردیم، متعلق ملکه تجزی دارد، جز جز شده است، ولی خود ملکه بسیط میشود. لا تمنعون اصول ملکه به نسبت الی بعض الابواب به حیثی که یتمکن، و یعنی اون مجتهد، به ها یعنی به واسطه اون ملکه، من الاحاطه به مدارکهی یعنی مدارک بعض الابواب، این زمین مدارک اون بعض میخوره، کما اضافان از اوناکن، همان گونه ای که بوده باشد، مناکن یعنی در مقام اجتهاد، ملکت الاستنباطی جمیع ها. اگر کسی در عنایت کنید، اگر کسی فرض کنید مجتهد مطلق است، حالا این مجتهد مطلق الان این مسئله را دارد اجتهاد می کند، به مسائل دیگر فعلا کاری، آیا یعنی تجلی واقع شد در اجتهاد این؟
نه.
چرا؟ چون اون ملکه الان به این مسئله تعرض کرد، یه مجتهد مطلقی از مراجع اعظام، این الان داره در یک مسئله فحش میکنه و اجتهاد میکنه، به مسائل دیگر فعلا کاری
ندارد.
آیا الان اینجا تجزی میشه؟ تجزی نشده. چرا؟ چون ما تجزی را در متعلق اجتهاد باید قرار بدیم، نه در خود اجتهاد. کما اذا کان هنا که ملکت الاستنباط فی جمیع ها، یعنی در جمیع ابواب، و یقطع و قطع داریم به عدم دخل ما فی سائرها، دخالت ندارد اون چه که در سائر ابواب است بهی، یعنی به این باب، به این بابی که الان داریم اشتراف بکنیم، ما ربطی به اینجا ندارد اصلا. یا قطع داریم که ارتباط ندارد، اولا یعتنا به احتمالهی، یا احتمالش را میدیم که ارتباط داشته باشه، اما احتمال انقدر ضعیفه که اغلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. اولا یعتنا به احتمالهی زمین احتمالی که به اون دخل اعتنا نمی شود به احتمال دخل. چرا؟ لعجل الفحص بالمقدار لازم الموجب للاطمینان به عدم دخلهی. دخلهی یعنی سائر الابواب، زمین دخلون که به اون سائر الابواب. کما فی الملکت المطلقه، همونطوری که در ملک مطلق اشتان هم همینطوره دیگه. مجده در این مسئله داره فحص میکنه، یقین دارد که مسائل دیگر در اینجا مدخلیتی، پس اجتهادش نسبت به این مسئله چی میشه؟ ناقصه یا کامله؟
کامله.
متجزی هم همینطوره دیگه، فرق نمیکنه، با هم یکی میشه. بدا حتی انم شن چنین است لا یعتر رو فسن باط مسئلت معها، یعنی با اون ملک مطلقه اگر کسی داره استنباط میکنه معتبر نیست. من الاطلاع فعلا ادا مداره که جمیع المسائل که همه را باید بدانه. نه، آقای مجتهد مطلق فرض کنید در یه مسئله در باب طهارت داره بحث میکنه، خب این چه ربطی دارد به کتاب الغش؟ چه ربطی دارد به ادعما اشربه؟ چه ربطی دارد به باب الارث؟ اینا ربطی به هم دیگه نداره. فعلاهازا وقتی مجتهد مطلق داره اینجا اجتهاد میکنه، الان اجتهادش توجه به ابواب دیگر ارتباطی؟ آقای متجزی هم همینطوره، توی این مسئله الان داره اجتهاد میکنه، جای دیگر بلد نیست، ولی میداند که اونجاها به اینجا ربطی ندارد. فعلاهازا اجتهادش کامله دیگه، مشکلی پیدا نمیشه. از ثانی مطلب دوم در رابطه با آقای متجزی، از ثانی فی حجیت ما یعطی الیه، در حجیت ما یعنی اون چیزی که یعطی یعنی اجتهاد متجزی الیه، به اون چیز از میکشاند ما را علل متصفه. این علل متصف متعلق به حجیت است، حجیت نظرش بر خودش که متصف است به اون تجزی، و هوه ایزن محلل خلاف. باز اینجا دو تا قولن، بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن صاحب کفایی میفهم اشکالی نداره، مجتهد متجزی به نظر خودش عمل میکنن. توجه فرمودی الا ان قضیت ادلت المدارک، مقتضای ادله مدارک یعنی مدارک احکام، مدارک احکام کتاب و سنته. ادلهی که اینها را میگه مدارک احکام هستن، مقتضای این ادله حجیت و بود، یعنی حجیت نظر متجزی نسبت به خودش هست. چرا؟ لعدم اختصاصها، اختصاص ندارد اون ادله مدارک بالمتصف بالاجتهاد مطلق، این اختصاصی به اجتهاد مطلق ندارد. چرا؟ چون ادله مدارک کلشو که همه رو سرجم بکنیم به دو بخش برمی‌گرده، یکی حجیت ظواهر، یکی حجیت سند. ادله اینها هم اطلاق دارد. ببینید می‌فرماید که ضرورت زیرا بدیهی ان بناء العقلاء علا حجیت ظواهره مطلقا، ظواهر که مطلق، هیچ یک از اغلا نگفتن آقا ظواهر مثلا مال مجتهد مطلق حجت هست، دلیلی نداری. پس این که اطلاق دارد و کذا، یعنی مال سند، حجیت سند، و کذا ما دل علا حجیت خبر ظاهر، این هم اطلاق دارد، هم متجزی را میگیرد هم مجتهد مطلق را میگیرد. غایته یعنی نهایت مطلبی که اینجا هست، تبیید او، یعنی تبیید میکنیم این ادله مدارک را به ما اذا تمکن اون مجتهد متجزی من دفع معارضاته. البته در اونجایی که قدرت دفع معارضات را یعنی فحص لازم را کرده باشد، کما اول مفروض، مفروض ما هم در بحث اجتهاد زدن این است که این کارها را کرده باشه، یعنی اگر اجتهادش ناقص باشه اصلا داخل در محل بحث اجتهادش باید کامل باشه، یعنی در همون مسئله اجتهاد به نحو اتم و اکمل باشه، معارضها رو دیده باشه، فحص کرده باشه، جمع دلالی، جمع عزم به حضور شما که عزم به حضور شما که اخبار علاجیه، همه اینها رو باید وارد باشه. اگر همه اینها رو وارد هست و این کارا رو کرده، چرا نظرش حجت نباشد؟ ادله مدارک شامل حال متجزی هم میشود. از ثالث فی جواز رجوع غیر المتصف به، غیر متصف یعنی مقلد، الیه یعنی الی المجتهد المتجزی، میشه از این آقای متجزی تقلید کرد؟ فی کل مسئلت اجتهد فیها، در هر مسئله ای که این متجزی اجتهاد کرده در مسئله، و هو یعنی این رجوع به ایزن محل اشکال، این هم محل اشکال میشه. اشکال میدونید همیشه دو طرف داره دیگه، یعنی یه طرف اثبات یه طرف نفی داره. خب از این طرف میگیم میشود ازش تقلید کرد، این دلیل اثباتشه. من انهو، انهو یعنی رجوع غیر به او، من رجوع الجاهل الال آلد فتعمه ادلت و جواز تقلید، این دلیل اثبات و از تقلیل نفیش. و من این مال نفیش رو میخواد بگید، و من دعوا عدم اطلاق فیها، گفتن اطلاقی نیست در ادله جواز، بگید در ادله جواز. خب وقتی که اطلاق نیست پس چیکار کنیم؟ قدر متیقن، قدر متیقن چی میگه؟ مشهد مطلق را میگه. و من دعوا عدم اطلاق فیها و عدم احراز، احراز نکردیم ان بناء العقلاء او سيره المتشرعه على الرجوع الى مثله، مثله یعنی متعد متجزی، ایزن یعنی همونطور که به مشتری مطلق مراجعه میکنن. حالا ستعرف، حالا صاحب کفایه قضاوت نهایی را به بعد موکول میکند، و ستعرف ان شاء الله تعالی ما هو قضیه و اما جواز حکومته، حکومت معنای قضاوته، و نفوذ و فصل خصومت به این و اشتر، این از تقلیدش یه مشکل تره، چون قضاوت حساس تره دیگه، قضاوت از فتوا خیلی حساس تره و مهارت بیشتری لازم داره. خیلی ها مشتهدن حتی مرجع تقلیدن، ولی در مقام قضاوت نمیتوانن. قاضی، قاضی علاوه بر این که احکام شرعی رو باید یک کیاست و فراست خاصی داشته باشه، کیاست میخواهد، فراست میخواهد، چون آدم هایی که میان تو دادگاه آدم های ساده ای نیستن، خیلی تو کلاهبردار های دو قول امروزی ها هفت خط هم هفتاد تا هیله و نیرنگ بلده. این قاضی اگر مثل من یه طلبه ساده ای باشه میپیچونه او را در این حکم مطابق میل خودش را میگیره. قاضی با مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا اش مینویسن، می نویسد قاضی از مجتهد و از مرجع وضعیت او حساس تره، به خاطر باید یک کیاست و فراست خاصی داشته باشه. بعضی ها از این قاضی ها از کیاست عجیبا نگاه می کنند، چهره مجرم را کاملا می شناسد، توجه فرمودی یه همچین فراستی باید داشته باشه قاضی. البته نه اینکه با نگاهش بخواد قضاوت کنه، نه، در نگاه اول یه تشخیص میده، بعد پرونده را زیر و رو میکنه، بررسی میکنه، بالا و پایین میکنه، و حقه ها و نیرنگ ها و کلک های کلاهبردار ها و این انسان های حرفه ای را که توجه فرمودید توی بازار و توی دزدی و توی سرقت و اینها حرفه ای شدن، باید تمام کلک های اینها را بلد باشه. فعلاقاتا سابقانی اشکر قضاوتش مشکل تر از تقلیده شد. از کنم مسئله، چون در مسئله تقلید آدم با آدم های اقتبان که طرف نیست که میخواد بزار جبه لورینا بخواد درده، ولی در قضاوت همچه سرکارش با آدم های اقتبازه، افرادی که توجه فرمودی چی کار میکنن؟ دیگه و وقت نیست، اگر نه برای چند تا از اون قضاوت های زیبا و شیرین، نه دیگه الان وقت نیست، قضاوت های وقت چند میاد دیگه، آقا بسته دیگه، ما هم کار داریم، توجه فرمودی خب همون که تو جهنم نیست، بر ما میخوام بگیم کیا هستن، خب این که بیاد تو جهنم همون هایی هستن که کیاست و فراست را ندارن و رفتن نشستن بر مصدر را، ولی اونهایی که کیاست و فراست دارن اونها انشاءالله اهل بهشت. نعم صاحب کفایه میتنم، حالا میخواد قدوی کنیم ارمایت، نعم لا یبعد نفوذه، یعنی نفوذ فصل خصومت در متجزی فی ما اذا عرف، بخونید جملتا مقتضم بها مقدار قابل توجهی به ها، یعنی از اون احکام را، و سهدتی ها به حیثی که یسف و امیغان فی حق این آقای متجزی عرفن گفته بشود انهو ممن عرفه احکام، یعنی این عنوان مقبوله بر او منطبق بشود، یعنی معرفت تل جمله داشته باشه. یه وقت این متجزی یه مسئله یا دو مسئله را اجتهاد کرده، نمیگن عرف احکام هم، یه وقت نه پنجاه مسئله را توجه فرمودی، صد مسئله را از مسائل فطری را رفته کار کرده. خب این میشود ممن عرف احکامنا کما مر و فی المجتهد المطلق المنصد علیه باب العلم و العلمی فی معظم الاحکام. خب یه ده دقیقه ای وقت هست، مسئله اش خیلی راحته، نمیخوام بذارم برای فردا. توجه هم فکرشو کردم که اصلا موقعی که مطالعه میکرد خب اصلا با آقایی میگیم خودشون مطالعه کنن احتیاط. ببینید دو کلمه براتون فقط میگم، مطلبی که الان میخوام بگیم مقدمات اجتهاد است. اگر کسی میخواهد مجتهد بشود به چه علومی نیازمند است؟ صاحب کفایه سه علم را مطرح میفرماید. یک، اولی میفرماید ادبیات عرب. خب چقدر ادبیات عرب؟ میفرماید به اندازه ای که نیاز او را در مسائل فقهی برطرف کند. نمیخواهد سیبه بی بشود یا اخفش بشود یا رمانی بشود یا فارسی بشود، نه لازم نیست، ولی به اندازه ای که در آیات و در روایات بتواند مطالب فقهی را استنباط کند. این یک علم، علم ادبیات با تمام شعبه‌اش، صرف و نحو و معانی و بیان، اینها همین چیزهایی که مربوط به استنباط میشه در همون. دومین علم میفرماید علم تفسیر. تفسیر در کجا؟ در آیات الاحکام، اون آیاتی که مربوط به احکام فقهی میشود، اینها را هم باید بدانید. سوم میفرماید و هو العمده علم اصول. علم اصول میفرماید عمده ما یحتاج الیه فی الاجتهاد. مهمترین علمی که در اجتهاد توجه فرمید تأثیر گذارد علم چیه؟ علم اصول. توجه فرمید چرا این عمده هست؟ می فرماید به خاطر اینکه هیچ مسئله‌ای در فقه یافت نمی شود مگر اینکه یا یک قاعده اصولی یا چند قاعده اصولی در او به کار رفته. هیچ مسئله فقهی را شما پیدا نمی کنید، هیچ مسئله فقهی را نمی‌یابید که در اون مسئله یا یک قاعده اصولیه یا چند قاعده اصولیه تأثیرگذار نباشد. فعلا هذا الاساس حتما باید این مسائل علم اصول باید به نحو اتم و به نحو اجمل فرا گرفته بشود که این برای اجتهاد تأثیرگذار. خب این نظر شاهدی شد. اخباری ها اشکال کرد. میدونید اخباری ها دشمن سرسخت علم اصول دارد. اخباری ها اشکال کردن، گفتن آقا علم اصول اصلا بدعت است. چرا بدعت است؟ چون در زمان ائمه اصول دارد استفهام نمیدونم تحلیل و اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط و مقدمه واجب و بحث ترتب و ضد و کجا اینها در زمان ائمه بوده است؟ در زمان ائمه چنین چیزهایی نبوده است. فعلا هادا الاساس این بدعت میشه. اخباریان دو بود صاحب کفایه دو تا جواب میدهند، یک جواب نقضی میدهند و یک جواب هم میفرماید خب اگر این طور هست خب علم فقه هم در زمان علم تدوین نبوده است اینطور، پس اینم میشود بدعت. صرف و نحو هم به این کیفیت نبوده، پس شما آقایون اخباری چرا صرف و نحو میخونید؟ سیوطی که در زمان امام صادق نبوده، سیوطی مال زمان بعد، پس سیوطی خوندن بدعت، مغنی خوندن هم بدعت هست. اصلا هر کتاب ادبی را بخوان بخوانی بدعت هست، چون در زمان ائمه اطهار کتابهای ادبی تعلیق نشدن. جواب نقضی و اما جواب هست، جواب حلی اون است که بدعت اون چیزیست، بدعت اون چیزیست که با مسیر اهل بیت مخالفت داشته باشه. هر چیز جدیدی که بدعت نیست، بدعت عبارت هست از اون چیزی که اهل بیت از اون چه کار کرده باشن نهی کرده باشن. اهل بیت از علم اصول که نهی نکردن، بلکه اصلا اصل علم اصول تو خود روایات هم هست. ما استصحاب را از کجا گرفتیم؟ لا تن قدری از این نبشت. اصالت البراءه را از کجا گرفتیم؟ رفع ما را یعدم. اصالت الاحتیاط را از کجا گرفتیم؟ بله اخو کدین و فحصت دین شده موجود. علم اصول تحجب هم بسند نیست. آخه اخباریان طور خیال کردن که هر چیزی که جدید است چیه؟ بدعت. این درست نیست. هر چیز جدید که بدعت نیست و علما که اصلا زندگی کردن مشکل میشه. آقا ماشین در زمان اهل بیت نبوده است، پس بنابراین بریم همین سر همار همار درازگوی سوار بشوید، علما سوار بر همار بشوید، خود خود اخباری ها این کار رو میکنه. چه حرفی آخه؟ واقعا بعضی اون مقدش میچقدر خوشگه، توجه کردی؟ هر چیزی که در زمان اهل بیت نبوده از این بهتره. خب این لباس ما هم که نبوده در زمان اهل بیت، یه لباس دیگری بوده، چه شکل لباس های اونها یه لباس دیگری بوده، قضاهاشون یه چیز دیگری بوده. اینجوری میخوام شما بگیم هر چیز جدیدی که بدعت نیست، بدعت عبارت هست از تعریف بدعت ادخال و مالی سفدین سفدین علا انهو مندین. آقای اخباری کجا هستی؟ توجه فرمودی صاحب کفایه میفرماید فعلا آزا علم و اصول بدعت نیست، بلکه عمدت و مافل عمدت و مافل اجتهاد که نقش اساسی دارد علم اصوله. صاحب کفایه باید جالب این است اخباری ها خودشون اتفاقا بحث های اصولی دارند، منتها نه به اسم اصول. بالاخره اونها وقتی یه روایت می را میگن حجیت ظهورش را قبول دارن، معارضهاش را بحث می کنن، هم بحثای تعارض را می کنن، ولی اسمش را اصول نمی گذارن. چه فرقی می کن؟ کار آقایون اخباری این است که میگن خودش را بیار اسمش را نیار، ولی خودش هست. بالاخره اخباری هم وقتی یه روایت میخواد بهش عمل کنه، بالاخره حجیت ظواهرش رو باید قبول کنه، حجیت سندش رو باید درست کنه. خب این همین کار منتها اصولی ها این بحث ها را جدا کردن در یه علم جداگانه به نام علم اصول. اخباری ها ذیل خود همون روایات این رو بیان میکنن، میگن این روایت ظهور در این داره و حجت است و کذا و کذا. خب جدا کردن صاحب کتاب میگه صرف جدا کردن بدعت شده. خب شما هم که بحث های اصولی دارید، منتها شما در ذیل روایات بحث های اصولیتون رو انجام میدهید، توجه فرمودید. فعلا آزل اصام صاحب کفایه میفرماید این حرف حرف صحیحی. شما به کتاب صاحب حدائق مراجعه کنید که یک اخباری، البته صاحب حدائق اخباری معتدل است، اخباری تندرو کتابش را میبینید با جواهر فرقی نمیکنه. یعنی ایشون به عنوان یک مظهر اخباری با جواهر به عنوان مظهر یک اصولی شما نگاه کنید که فرقی اصلا نداره. ما فقط صاحب حدائق مباحث اصولی را جدا در یک کتاب دیگری ننوشته، ذیل همون مسائل فقهی بحث های اصولی را انجام دادن. صاحب کتاب میگه این جرمه که ما بحث های اصولی را جدا کنیم از مباحث فقهی، یعنی همین میشه بدعت و همین میشه. شما تو خودتون هم بحث های اصولی دارید، نهایتا در خود فقه و در ذیل روایات این بحث ها را میکنید. فعلا ما بر اساس چند تا علم شد مبادی اجتهاد ستاهه، ولیکن تعلیقه ای ما در اینجا داریم که نتبه نیست و نمیخوام کنیدنیم علومی که جزء مقدمات اجتهاد است بیش از اینها هست. آدرس میگم مراجعه بفرمایید شرح لمعه کتاب القضا، شرح لمعه کتاب القضا شهید ثانی، اونجا 14 علم به عنوان مقدمات اجتهاد را بیان کرده، کمیتش هم بیان کرده، کیفیتش هم بیان کرده. حتما مراجعه کنید اینجا جزوتون رو کامل کنید. شاید صاحب کفایه که این سه را فرموده اون اهم اهمش را فرموده و الا در اجتهاد علم کلام تأثیر دارد، تاریخ تأثیر دارد، در فقه عامه تأثیر دارد، خیلی چیزها تأثیر داره، رجال و علم حدیث و اینها خیلی تأثیر داره. صاحب کفایه اینا هیچ کدوم را نفرموده، ظاهرا فقط خواسته اون دور دروش ها را مطرح کنه. سه تا علم را فقط ایشان مطرح کرده. عبارت را ببینید، فصلون لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم عربیه فل جمله، نمیخواد سیبه بیر بشین و اخفش بشین، فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ تفسیر میکنه ولا به ان یقدره الى معرفت ما یفتنی علیه الاجتهاد فل مسئله به رجوع الى ما دوزنه فیه، رجوع کند به اون کتابهایی که تدوین شده از فیه، یعنی در همون مورد، در همون بعض ادبیات عرب. این یه علم. علم دوم و معرفت تفسیر کذالک، کذالک رو معنا کنید فیلی جمعه، یعنی همون آیات الاحکامش، نه کل تفسیر قرآن لازم نیست. و سوم عمدت ما یحتاج الیه و علم الاصول ضرورتا انه شمچنین از ما من مسئله الا و یحتاج به استنباط حکم اون مسئله الى قاعده، یه قاعده اصولی او قواعد متعددی که برهنا علیها، یعنی بر اون قواعد فل اصول، او برهنا علیها یعنی بر اون قواعد مقدمتاً فی نفس مسئله فریا، در خود فقه بحث میشه کما و طریقت الاخباری. اخباری ها اصول را یه علم جداگانه ای نمی کنند، تو خود فقه ازش بحث میکنند، خب فرقی نمی کنند، ما دعوایی نداریم، شما خود تو فقه بحث و فقه بحث، ولی منظور این است که بالاخره ما یه قواعد استنباطی داریم. و تدوین و جواب اشکال اخباری ها که آقا اینجور اصول را شما جدا کردید، این بدعت ثابت هایی و تدوین و تلکل قواعد محتاج علیه ها علاقه، یعنی جدای اشته این که ما جدای اشته کردیم، لا یوجب و کون این قواعد را بدعتن و عدم و تدوین ها فی زمان هم، عدم تدوین قواعد اصولی در زمان اهل بیت علیهم السلام، لا یوجب و ذالک یعنی کونها بدعت، موجب نمیشه که بدعت بشه، و الا کان تدوین و فقه و نعل و ضرب بدعتن، پس اینا باید بدعت بشه. و بالجمله لا محیث به احد استنباط احکام الفرعیه من ادلتها، راهی ندارد الا الرجوع الى ما بني علیه فی المسائل، و بدونهی یعنی بدون رجوع به اصول، لا یکاد و یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهدا کان او اخباریا. نعم یختلف الاجتهاد و یختلف الاحتیاج الیها و اون قواعد، قواعد اصولی به حسب زمانها خب فرق میکنه دیگه، در زمانی که قریب الاصل زمان معصومی بودن خب ما خیلی از این قواعد را احتیاج رجال نمیخواستیم، علم حدیث نمیخواستیم، اینا قریب الاصل به زمان معصوم بودن، ولی هرچی فاصله بیشتر شده بالاخره احتیاج به این مسائل چی شده؟ بیشتر شده. یکتر کل احتیاج الیها یعنی به این قواعد اصولی به حسب اختلاف المسائل در ازمنت و اشخاص ضرورت خفت معونت الاجتهاد، خفت معونت یعنی ساده بودن اجتهاد، صدر الاول یعنی زمان اهل بیت علیهم السلام، و عدم حاجت اجتهاد الى کثیر مما یحتاج الیه فی الازمنت لاحقه مما لا یکاد و یحقق و یختار عادتا، مسائلی که در زمان لاحق به دست می آید الا به رجوع الى ما دبر فیه من الکتب. الحمد لله.